بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تابنده داده ام. انفاق. بسم الله الرحمن الرحیم. و سایر انفاقات واجبه و مستحبه برای کاهاندن بستگی دل است به دنیا و توجه به مالکیت حقه حق تعالی و مراقبت عایدی یعنی درآمد و حساب خرج که تا بتواند بسازد و خرج افزون از دخل نکند که به وام گرفتار شود و برکت برای پرداخت آن وعده داده شده و دهنده که روزی می دهد می تواند کمتر یا بیشتر نماید یا از راهی که گمان نمی رود ببخشد و حفظ کند یا ببرد. توضیح که فرمودند، فرمان انفاقات به اصطلاح صدقات واجبه است و مستحبه. واجب همان زکات است و زکات فطره یا فطریه و خمس و غیره. مستحبات هر گونه کمکی است که انسان به دیگری بکند. کمک و معاونت مؤمنین در هر کاری خوب است. البته کمک در کار خیر که می فرمایند تعاونوا علی البر و تقوا و ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. به یک دیگر در نیکوکاری و تقوا کمک کنید، نه در گناه و تعدی. زکات لغتاً به معنی پاک کردن است و یکی از اهداف زکات همانطور که در قرآن فرموده پاک کردن مابقی مال است. خداوند خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور می‌دهد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیه. از اموال مؤمنین زکات بگیر، تطهرهم، به این طریق خودشان و مالشان را هم پاک و حلال می. به این معنا از اول هم در مکه که هنوز پیامبر صلی الله علیه و آله حکومتی نداشتند و هر یک از مؤمنین زندگی مستقل خودشان را داشتند و البته به یک دیگر هم کمک می کردند و زکات می دادند. آیاتی در این باره در مکه نقل شده مثل والذین هم لزکاتهم فاعلون، منتها هنوز میزان زکات معین نشده بود و به پیغمبر صلی الله علیه و آله دستور داده نشده بود که زکات را از آنها بگیر. فقط خطاب به مؤمنین بود که برای پاکی اموالتان زکات بدهید، یعنی کمک کنید به دیگران. بعد که در مدینه حکومت تشکیل شد، این حکومت خرج داشت برای تأمین خرج حکومت، البته نه همه خرجش، مثلا مخارج جنگ که چون لشکر و ارتش مجهزی نداشتند، اموال آذوقه یا اسلحه نداشتند. البته تدریجاً فراهم شد. مؤمنین چون جهاد را عبادت و وظیفه شرعی خود مثل نماز و روزه می دانستند، خودشان اسلحه متداول آن وقت مثل شمشیر و کمان و سپر و اگر مرکبی داشتند مرکبشان را و آذوقه چند روزه بین راه را بر می داشتند و می آمدند. هر کس به خرج خودش در واقع آماده بود. بعداً مقرر شد که خرج حکومت را خود مؤمنین به عنوان زکات پرداخت کنند. وقتی که مخارج بیشتر شد، خمس هم مقرر شد. البته خمس مصارف خاصی دارد که در رساله ها ذکر شده. زکات و خمس در واقع دو مالیات دولتی بود، با این تفاوت که آنها مالیاتی نبود که به روز بگیرند، که مثلا امروز اظهارنامه مالیاتی بفرستند یا اجراییه صادر کنند. مالیاتی بود که پرداخت کننده با میل پرداخت میکرد و قبول آن مالیات و زکات را برای خودش افتخار و عبادت میدانست. اما زکات فطریه یا فطریه جدا از این بود. زکات فطره در واقع شکرگزاری بر فطرت انسانی است که خدا به ما داده است. آنهایی که توفیق روزه پیدا کردند و روزه گرفتند، پرداخت فطریه در واقع به منزله شکرگزاری است، برای اینکه به فطرت خودشان عمل کرده. کسی هم که به جهاتی نتوانسته روزه بگیرد، شکرگزار این است که برادرانش موفق به انجام وظیفه خود شده. وقتی دقت کنیم، در اینجا هم رگه ای از همبستگی مؤمنین به یکدیگر دیده می شود. در واقع مؤمنین خوشحال می شوند از این که من اگر نتوانستم روزه بگیرم، برادران من توفیق پیدا کردم و روزه گرفتم. همین وضعیت در روز عید قربان است. کسی که به حج نرفته میگوید من اگر نتوانستم بروم، یا هنوز مستطیع نیستم، یا به هر جهت دیگر، ولی چون امروز برادران من توفیق پیدا کردند که یکی از عبادات مقرره را انجام دهد، من هم به این مناسبت برای خاطر آنها و برای اینکه آنها خوشحال باشند جشن میگیرم. حال با توجه به اینکه هزینه حکومت از خمس زکات تأمین میشود، کسانی که آنجا اموالی داشتند، از اموالشان و از درآمدشان باید زکات میدادند. البته قرآن گفته نشده که از چه چیز زکات بگیری و چند درصد بگیری. آن وقتا فقط خرما، کشمش، گندم، جو، گاو، گوسفند و امثال هم رایج بود. این از که از این اموال زکات می گرفتن. خمس مربوط به غنائم بود. غنیمت هم چیزی که بدون رنج و زحمت به دست نمی آید. البته بدون رنج و زحمت برای به دست آوردن آن چیز، و الا وقتی جنگ می کنی و غنیمتی می گیری، خیلی هم برای جنگ زحمت کشیدن، ولی برای به دست آوردن این غنیمت زحمتی نکشیده. برای عبادت، برای جهاد زحمت کشیده. ولی این مال همینطور به دستشان آمد. حالا اینکه از چه چیز زکات و خمس میگیرند و مصارفش چیز، اینها در کتب فقهی نوشته شده که به بحث ما چندان ارتباط ندارد و آقایان فقها ها مفصلن بحث کرده. اینها انفاقات واجب بود. انفاقات مستحب به انواع و اقسام دارد. کمک مستقیمی که به کسی بکنی از انفاقات مستحب است. وقتی برای امر خدا مهمانی می دهید، از انفاقات مستحب است. خداوند در این مورد در آیات اولیه قرآن می فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی است که به خدا قرض حسنه بدهد که خداوند چند برابر به او بده؟ البته مال و انبار را خدا داده، ولی معذالک به این طریق نخواست آن را بگیرد، چون هنوز حکم زکات به اصطلاح به صورت قطعی معین نشده بود. این طور فرمی‌فهم که به عنوان قرض به خدا بده. درباره همین آیه بود که یهودی ها گفتند که خداوند فقیر است و ما ثروتمند. بعد آیه در رد جواب آنها نازل شد که خیر، خداوند فقیر نیست، روزی را به هر کسی که بخواهد میرساند، و از این حیث به مسلمین میگوید شما نگران نباشید. این زکات مالیات به اضافه مقررات منع ربا مجموعاً جزء مسائل اقتصادی است که برنامه زندگی یک مسلمان را معین می‌کند. مسلمان باید حساب دخل و خرجش را داشته باشد برای اینکه ببیند چقدر باید زکات بدهد، چقدر باید خرج کند که به وام گرفتار نشود. باید این حساب‌ها را بکند که خرجش از دخلش بیشتر نباشد. آنهایی که گرفتار هستند مشکلاتش را می‌دانند، به خصوص وام‌هایی که بهره دارد. البته کسی که وام دارد اگر وامش را بپردازد، همان پرداخت وام ثوابی دارد، به طوری که ما می‌گوییم روز جمعه کار دنیایی نکنید، ولی پرداخت وام را نمی شود به کار دنیایی حساب کرد. پرداخت وام یک نوع عبادت مستحبی است. در پند ساله اومده، مخصوصا در فطره که اظهار بندگی و یادداشت بیعت و نمایش فطرت ایمانی تأکید بیشتری شد. در توضیح، زکات و خمس را در واقع حکومت زینف بود و وصول می کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی رئیس حکومت بودند، به مصداق دستور خذ من اموالهم صدقه کسانی را می فرستادند تا خمس زکات را وصول کنند. در دوران کوتاه خلافت علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و خلفا هم همین طور بود، ولی زکات فطره را نمی فرستادند بگیرند، چون ارتباطی با حکومت ندارد و از زکات های واجب است که در واقع بدهکاری مستقیم انسان است به خداوند. در اینجا فرموده اند زکات فطره یادآوری بیعتی است که کرده اید، به این معنی که ما دائما و همیشه خلع و لبسی داریم. خلع یعنی بیرون آوردن و رها کردن. وقتی آدم لباسش را در می آورد خلع است. لبس پوشیدن، انسان لباس دیگری می پوشد. مثلا در هر لحظه سلول های بدن ما عوض می شود و سلول دیگری می آید. این تعویض در دورانی که در مرحله جنینه خیلی سریع‌تر انجام میشه. هر 40 روز یک بار کلن مرحله جدیدی برای جنین ایجاد میشود. یعنی لباس قبلی را خلع میکند و لباس جدیدی جایگزین آن میشود. صدقات به طور کلی یک سمبل و نمادی است. نشانه ایست از خلع، یعنی مقداری از انبار را که در واقع هر مالک آنها را جزء خودش می داند، یک مقداری را می اندازد. لبس آن چیز اجر الهی، چنان که خداوند در بعضی موارد وعده داده است که جبران می کند. خلعش با ماست، لبسش را خداوند انجام می ده. و این در مورد تمام صدقات است. اما صدقات واجبه که خمس زکات باشد، در واقع طلبکارش دولت است. دولت یعنی حکومت اسلامی، مجموعه مسلمی طلبکارش هستند. اما طلبکار زکات فطره مستقیما خداوند است. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله زکات فطره را مؤمنان خودشان به حضرت رسول تقدیم می کردن، به این معنی که آن یادآور دو بیعتی است. یکی بیعت تکوینی که الست و بربکم قالو بلا، یا جای دیگر می فرماید ای بنی آدم بر تو عهد نگرفتی، بیعت نکردی. این بیعتی است که در مورد خلقت آدم بود، که هنوز ما در این دنیا به این صورت به وجود نیامده بودیم. یادآور آن بیعت است که یادمان باشد که چنین بیعتی کرده ایم. و همچنین یادآور بیعت تکلیفی است. بیعت تکلیف آن بیعتی است که وقتی به این دنیا آمدی می کنی. وقتی که خداوند چشم و گوش و بینی و دست و پای مستقلی به ما داد و هدیناه نجدین، دو راه به ما نشان داد، این سمت و آن سمت. برای آنکه راه درست را انتخاب کنیم و یادمان بیاید که قبلا هم بیعت کردیم، در واقع همان بیعت را به دست پیامبر صلی الله علیه یا ائمه علیه السلام یا نمایندگان آنها تجدید می‌کنیم، که این بیعت تکلیفی است. یعنی در واقع وقتی به دنیا آمدیم جزء تکلیف ماست، مثل نماز که یادآور این بیعت است. این است که این دو یادآوری را دیگری مطالبه نمی‌کند. خداوند هم بیعتی که به ما کرد مطالبه نمی‌کند. شأن خداوند اجل از این است که از بندگان چیزی را مطالبه کند. بندگان باید وظیفه بندگی خودش را بداند، و الا خداوند حتی مالی را که خودش داده دستور نمی‌دهد به چه کار کنی. وقتی خیلی بخواد نشان بدهد که این کار اهمیت دارد، می‌فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کیست که به خداوند قرض بدهد که چند بار عوضش را بگیرد؟ یا جای دیگر می‌فرماید خدا جان و مال شما را می‌خرد، به جایش بهشت به شما می‌دهد. پس به عهد خود ماست که به طیب خاطر عمل کنیم. اگر خداوند مجبور می‌کرد، در این صورت ما اجری نداشتیم، گناهی هم نداشتیم. ولی خداوند دو راه را به ما داشته و جلوی ما دو راه گذاشت، این راه یا آن راه. خودمان باید آن را انتخاب کنیم. چون مفصله و بهش باشه بسیده.